أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث احسان و نیکی به دیگران، یکی از آداب احسان اینه که انسان بعد از اینکه در حق شخصی احسان کرد، شمارش نکنه احسان خودش رو. خود این شمارش کردن بوی منت میده، ولو با صراحت منت نیست، گاهی برای خودش شمارش میکنه اما نسبت به مخاطب بوی منت رو میده. بخواد بگه سه بار چند بار من به این احسان کردم، بعد میخواد اینو دخالت بده در این که در آینده دیگه مثلا احسان نکنه، یا این که اگر شمارش رو برای خودش میکنه به کسی هم نمیگه، در فکرش تلقین اسراف میشه، میگه من زیاده روی کردم، خیلی به این احسان کردم، که تو روایت داره که اونقدر انفاق بکنید که فکر کنید اسراف کردید. این معناش این نیست که اسراف پسندیده است. این روایت رو نباید اینطور معنا کنیم که اونقدر انفاق بکنید که اسراف بکنید. نه، میگه که شما فکر میکنید اسراف کردید. این به خاطر اینه که انسان عمل خودش رو فوق آنچه که هست میبینه و میدونه، لذا تو انفاق کردن زود به این نتیجه میرسه که انفاقش به اسراف رسیده. اما این عقیده او مطابق با واقعیت نیست. پس اگر میگن فکر کن در انفاق کردن که اسراف کردی، این معناش مجوز دادن برای اسراف کردن نیست. این مجوز در همین حده که شما اونقدر انفاق بکن که فکر کنی اسراف کردی، اما این فکر توهمه، چون واقعیت نداره میگیم بازم انفاق بکن. از این جهت روایت رو خدمتون بخونم: لا خیر فی المعروف المحصا، اون معروفی که احسابشه حد و مرزش معلوم بشه، این خیر دیگه خیر نیست. نکته دوم تو بحث احسان کردن اینه که اگر منت گذاشتیم روی طرف مقابل، دیگه لذتی برای اون کار نیست، اون احسانی که کردیم لذتش از بین میره. منت چیه؟ منت اظهار نعمت است از طرف دهنده. از طرف گیرنده اظهار نعمت به معنای شکره. اون که نعمت رو میگیره، اون خوبه که این مرتب اظهار بکنه. هر وقت اون دهنده احسان رو میبینه دهش یادآوری کنه، بگه ما هنوز لطف شما رو فراموش نکردیم و شما خیلی به ما لطف کردی. این یه نوع تشکره که انسان منعم خودش رو فراموش نکنه، ولو منعم با واسطه که مردم هستن. ولیکن خود منعم دستور اینه که منت نگذره، چون اگه منت گذاشت دیگه شیرینی کارش از بین میبره، و این منت اینجا معنای اظهاره، هی یادآوری بکنه بگه من فلان روز به شما این احسان کردم. نکته دیگری که خدمتون عرض میکنم، اگر یه وقت خدای نکرده انسان فسادی رو مرتکب شد، دستور اینه که زود اصلاح بکنه، جبران بکنه اشتباه گذشته خودش رو. من روایتو بس گذشتش روایتو بخونم: لا لذت لصنیعت منان، لذتی برای عمل کسی که منت گذاشته دیگه نیست. صحبت که میخواستم عرض کنم اینه، اگر یه وقت خدا نکرد انسان کارش اشتباه شد، فوری میگن اصلاح بکن، و اگر کار خوب کرد دستور اینه که او رو اتمامش بکن، یعنی ناقص رها نکن. اصلح اذا انت افسدت، هر وقت افساد کردی، کار رو خراب کردی، فوری جبرانش بکن، اصلاحش بکن. و اتمم اذا انت احسنت، هر وقت هم نیکی کردی اینو تمامش بکن، رها نکن، وسط کار ناقص رهاش نکن. صحبت بعدیمون اینه، به شخص محسن میگوین فراموش بکن احسان خودت رو، به شخص محسن میگوین فراموش نکن و مرتب یادآوری بکن. اینا دو حالت ضد همه، چون ادب و اخلاق تو همینه. اون که احسان کرده میگن به دنبال احسانت فراموشش بکن، چون تو با خدا ما معامله کردی، خدای متعال هم که پاداش شده کامل میده، دیگه چی میخوای؟ لذا نگه داشتن تو ذهن هیچ دلیلی نداره. البته نفس انسان ای تحریک میکنه، داره نفس انسان میگه یادآوری میکنه، اما شخص محسن اون که بهش احسان شد به اون میگن فراموش نکن، چون ادب برای او اینه که فراموش نکنه تا مرتب تشکر بکنه. و انسان باید خودشو مدیون بداند نسبت به کسی که بهش احسان کرد. من دو تا روایت مقابل همه اینا با هم خدمتون میخونم. اذا صنعت معروفا فانسه، هر وقت کار خوب کردی فراموشش کن. مقابلش این روایت، اذا صنع الیک معروف فذکر، هر وقت کار نیکی با شما انجام گرفت او رو متذکر شو، یعنی فراموشش نکن. آخرین عرضم اینه که وقتی یک شخص اومد به ما احسان کرد، ما رو مدیون خودش کرده، یعنی یه دینی میاندازه گردن ما، و ما اگر جبران کردیم در واقع خودمون رو آزاد کردیم از این دین. دلیل دینش هم عرض بکنم از نظر عقلی، دلیل عقلیش اینه، اون کسی که اومد به من احسان کرد من طلب نداشتم از او، که پس احسان او یک احسان ابتدایی است. احسان ابتدایی میشد اختیار. اختیار یعنی چه؟ یعنی میتونست به من احسان بکنه، میتونست نکنه. احسان ابتدایی یعنی احسان بدون الزام. الزام عقلی که نداشت، عقلش نمیگفت باید احسان بکنید، دینی گردنش نبود که، اختیار داشت. عقل میگفت خوب است احسان بکنی، خب احسان کرد. وقتی شروع کننده بدون الزام باشه احسان کرد به من، عقل به هم گفت خیلی خوب، من که طلبکار نبودم، چون طلبکار نبودم پس حالا مدیون شدم، چون الان یک احسانی در حق من شد و من پاداش او رو ندادم، لذا من حالا شدم بدهکار. حالی که بدهکار شدم عقل من رو ملزم میکنه به جبران. این الزام معنیش اینه، تا جبران نکنم هم تو ذمه من مشغوله، تا جبران کردم آزاد میشه ذمه من. لذا امیرالمومنین علیه السلام تو دو تا کلمه ببینید نکات دقیق روانی رو چقدر زیبا بیان میکنن، المکافات و اتقان. مکافات یعنی جبران کردن ها، اینا یک نوع آزادیه، عتقه. یعنی تا من مکافات نکردم همینطور عبد او هستم، اسیر او هستم، مدیونم. البته اون که به من احسان کرد انتظار پاداش از من نداشت، ولی که من عقلا مدیونم. کی از این دین آزاد میشم؟ وقتی جبران بکنم. حالا وقتی میخوام جبران بکنم، جبران من ارزشش کمه، به دلیل این که حالا که میخوام جبران بکنم، عقل به من الزام میاره، فشار میاره، میگه باید احسان بکنه. وقتی فشار میاره، اختیار از من میگیره، یعنی من نمیتونم احسان نکنم. وقتی اختیار از من گرفته شد، ارزش کار من میاد پایین. این چقدر بد شد. اون که شروع کننده احسان بود، با اختیار احسان کرد، اما من که دارم جواب میدم او رو، من با اختیار نیستم، من با الزام عقلی دارم جواب میدم. چون با الزام عقلیه، کار من ارزشش میاد پایین، کیفیتش میاد پایین. عقل من میگه میخواستی تو شروع بکنی، مثل سلامه دیگه. من صبر کردم تا یک کسی به من سلام کرد. ببینید، تا به من سلام میکنه، کار او خیلی با ارزش تره. اون که شروع میکنه، کارش با ارزشه. چرا؟ چون تو سلام کردن وقتی میخواست شروع بکنه، الزام عقلی که نداشت، که اختیار داشت، اولویت بود. عقلش میگفت خوب است سلام بکن، این اولویت، این اقدام کرد، عمل کرد. همچه سلام کرد، افتاد رو گردن من. حالا من تو جواب مدیونه، عقل من میگه باید جواب بدی، نمیتونم ترک بکنم. کاری که زوری باشه ارزشش میاد پایین. البته زور عقلی یا شرعم که البته میدونید شرعم میگه باید جواب بدی. حالا میخوام جواب بدم، شرع مقدس یعنی خدای متعال چی میگه؟ میگه حالا که میخوای جواب بدی، پس لاقل کمیتش رو ببر بالا، کیفیتش که اومد پایین. کیفیت مال شروع کننده است، اون که شروع کننده، اون کیفیتش بالا بود. من که دارم جواب میدم، کیفیت کارم میاد پایین. حالا که کیفیت میاد پایین، خدای متعال میفهمد، پس مقدارش و حجمش رو ببر بالا، یخته باد بکنه لاغه. اون گفت سلام، من میگم سلام علیکم. حتی اقل کمیتش رو ببرم بالا. با این که کمیتش رو ببرم بالا، بازم زرنگ اون بود که شروع کرد. یعنی 69 تا حسنه مال او، یه دونه حسنه مال جواب دهنده. تا یاد بگیرم، تربیت بشم، از این به بعد شروع کننده باشم. عقلم میگه که میخوای کیفیت با تو باشه، با تو شروع بکن. از چقدر خوبه که انسان ها وقتی میرسن بعد یه زود شروع بکنه، نگذاره دیگه بهش سلام بکنه، چون خیلی ضرر کرده. حالا چقدر این حالت ها با اون حالت که من یه بار از یه کسی دیدم، تو خونه یه بنده خدایی بودیم، دیدم بنده خدای وارد شده و هی سرفه میگن و سرفش هم نیم ندارن، هی سرفه میگن. تعجب کردم این چرا همچی میکنه، صداشو صاف میکنه. بعد فهمیدم که این صداشو صاف میکرد که مثلا بچه هاش بفهمن بهش سلام بکنن، بفهم که این آقا اومده بهش سلام بکنن. بعد که اونا سلام کردن، که صرفش خوب شد، یه صرفه نمیکن. خب این چقدر بده، اینه که تربیت دینی ندارن، از عقلی هم خیلی فاصله دارن از دین. یعنی در واقع روحیه روحی خرابیه، اصلا متوجه نیست که باید اگه سلام نکنه بعد خیلی ضرر کرده. وقت ما باورم میشه که اگه خدمت امام زمان رو برسیم، آقا سبقت میگیرن به ما به سلام کرده. میدونید یعنی چه؟ اصلا باورم نمیشه ده. حالا چون دوریم اینا باورم نمیشه، اما اونایی که دیدن، یکی از اینه که خدمت امام رسیده بود، وقتی داستانشو برام نقل کرد، همین جمله رو گفت. که وقتی امام اومدن از دور تو کوچه بود، ما تا رسیم باورم نمیشد که حالا مثلا آقا از دور به ما سلام میکنه. یفتیم از همون دور با فاصله به ما گفتن سلام علیکم و ما فقط جواب امام رو دادیم، اما دیگه پامون بی حرکت شد، هم تو ایستادیم آقا اومدن جلوم رفتن و تکون نمیتونستیم بخوریم. من بهشون گفتم نمیخواستی دنبال آقا برید؟ تا رفتم خواستی دنبالشون برید؟ گفتن نه، زمین پای انسان رو میگیره وقتی اجازه نباشه، نمیتونستیم حرکت بکنیم. اما این جمله رو به ما یاد دادن، گفتن که اخلاق امام زمان علیه السلام مثل اخلاق جدشون پیامبره، چون پیامبر شنیدیم که از دور حتی به بچه ها سلام میکردن. گفت ما اینا دیدیم، از نزدیک دیدیم که امام اینطور. اون چیزی هم که من از خودشون دیدم این بود، وقتی رفتیم منزلشون در که باز کردن و در خونه را اصلا باز نکرد، از پشت در همه در از پشت در سلام کردن به ما. ما هم گیروف داریم خلاصه دیگه باقرم نمیشد اینطوری. حالا قبلش وعده گذاشته بودیم باشون که میان خدمتون، هم منتظر بودین در رو باز کنن تو بهشون سلام بکنی، بوشو از پشت در به سلام کردن. این عمل خودشون بود، داستانشون رو این بود. این آداب رو باید ما یاد بگیریم. اهل بیت علیه السلام که کامل ترین انسان هستن، متواضع ترین هست. اما که چیزی نداریم دیگه میخوام چیکار بکنیم نمیدونم. پس فرمود المکافات و اتقون، یعنی بدون مکافات انسان اسیره و وقتی مکافات میکنه این آزاد میشه. خب ما خوشحال هستیم در جمع عزیزانی هستیم که پیاده روی دارن میکنن و رسیدن اصفهان و دارن میرن به سمت کربلای معلم. ما التماس دعا داریم به همه عزیزان و برشون طلب سلامتی میکنیم. انشاءالله با موفقیت برند و برگردن و ما محرومیم از اینجا. ما فعلا محبوسیم و محروم اینجا. امیدوارم شما با دست پر برید و برگردید. زائر امام حسین علیه السلام زائر خدای متعاله به تو روایت داره. شما دارید خدا رو میرید زیارت بکنید در عرش الهی، چون امام حسین علیه السلام سار الله هم نیه، دارید به زیارت یک چنین انسانی میرید. لذا خیلی ارزش داره. امام زمان علیه السلام هم خیلی جدشون رو دوست میدارن، به تبعش زائرین جدشون هم خیلی دوست میدارن. من همراهتون میکنم این داستان جعفر نعلبند رو که ایشون مدتها از اصفهان با حیوان قدیم میرفته زیارت امام حسین علیه السلام، منتها جوری حرکت میکرده که روز عرفه رو کربلا باشه. در یکی از سفرها یه نفر یزدی از یزد اومده بود اصفهان و همراه کاروان اینا میشه، با مجموعه کاروان اینا میرن، منتها تو مسیر این یزدی حالش بد میشه، مریض میشه و تو یکی از منزلهایی که میایستن یزدی دیگه حالش خیلی وخیم میشه. آقای جعفر هم که همسفریش بوده خیلی از او پذیرایی میکنه، به غذا خوراکش میرسیده. تو اون منزل مسئول کاروان میگه که ما یه مدتی باید اینجا صبر بکنیم تا جمعیت های دیگه که از شهرهای دیگه دارن میرن کربلا اونام به ما برسن، جمعیتمون چند برابر بشه، و الا توی این مسیر یه مقدار ترسناکه. علتش هم اینه که قبلا راهزن بوده، گاهی 5 تا 10 تا دوزایی تو راه میمدن، وقتی میدن یه تعداد کمی هستن حمله میکردن بهشون، اموالشون رو غارت میکردن، گاهی میکشتن بعضی ها را. لذا اون مسئول قافله میگه که اینجا باید صبر بکنیم، تعداد اون یه مقدار زیادتر بشه. لذا چند روز میمونن تا کاروانای دیگه میان، جمعیتشون که زیاد میشه راه میفته. اما این یزدی حالش خوب نشده بود. آیه جعفر میاد بهش میگه، میگه که ما داریم میریم، انشاءالله میریم کربلا، دعات میکنیم حالت خوب بشه. یزدی میگه که من خواهش میکنم شما بمون اینجا، بالا سر من بمون، چون من یک ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم و من دارم فوت میکنم. من خواهشم اینه، حالا که موفق نبودم بیام کربلا، شما حداقل جنازه من رو بعد از که فوت شدم جنازه ببر کربلا دفن بکن. آیه جعفرم خب مردانگی میکنه، وای میسه، کاروان حرکت میکنه میره. و بعد از یک ساعت این آیه یزدی از دنیا میره. خب آقای جعفرم فکر میکنه که حالا تا میاد اساسا رو جمع میکنه یه دو سه ساعت عقب میفته از کاروان، اما یه مقدار تندتر بره میرسه به کاروان. لذا قبول میکنه و اساسا رو جمع میکنه و جنازه این یزدی رو میذاره رو حیوان و با تناب محکم میبنده و یه مقدار تندتر میگه حالا میریم، بالاخره میرسیم به کاروان. اما یه مقدار که تون میره این جنازه از رو حیوان میفته، بعد میره نشد، دوره میاد جنازه رو صافش میکنه، دوره یه مقدار میره، دوره جنازه میفته. یه چند بار این کار هی تکرار میشه، میره نه نمیتونه به کاروان نمیرسه چون خیلی معطل شد. وقتی نامید شد دلش که از همه جا قطع شد، دیگه حالت اضطرار پیدا کرد، وایساد روی کربلا، یه سلام میداد به امام حسین علیه السلام، بعدم گفت یا ابا عبدالله من چطوری بیارم، این ظاهر شماست، به من وصیت کرده بیارمش اونجا، کاروانم رفت، من چیکار بکنم؟ الانم مسیر مسیر خوفناکیه، تنها هستم چه بکنم؟ همچه که خالصانه با امام حسین علیه السلام حرفشو زد، دید یه آقای از پشت سر با اسب دارن میان و دو سه نفر هم همراه شدند. اون همراهان از عقب میمدن، خیلی محترمانه مؤدب میمدن، آقا هم از جلو اومدن جلو، اول سلام کردن و بعدم گفتن که جعفر با ظاهر جد ما چه میکنی؟ اینم فکر کرد آقا نمیشناسن، شروع کرد توضیح داد، گفت آقایشون اهل یزد است و فوت شده است و به منم وصیت کرد ببرمش کربلا دفنش بکنم. فکر کرد آقا اتفاق ندارن، بعد آقا تایید کردند و وقت یه نفر پیرمرد که پشت سر آقا بود اون پیاده شد، یه نیزه ای داشت، زد به زمین، یه چشمه ای جوشش کرد، جنازه رو به اتفاق گذاشتن پایین و همونجا غسلش دادن، بعد کفنش هم کردن، کفن هم همراهشون بود، جنازه رو کفن کردند و گذاشتن رو به قبله، آقا ایستادن نمازش رو خوندن. اون سه نفر هم پشته رو این آقای جعفر نربند هم اینا وایستاد کنارشون نماز رو خوندند و بعد جنازه رو به اتفاق گذاشتن رو حیوان رو تناب پیچش کردند و یه مرتبه این چند نفر غائب شدند و این آیه جعفر تازه متوجه شد که چی شد، دید عجب جنازه قشنگ کفن شده، آماده، غسل کرده، نمازش هم خونده، تازه یادش اومد که آقا چی بهش گفته، گفتن ظاهر جد ماست. خلاصه حرکت کرد، این بار وقتی حرکت کرد دید حیوان با تیول عرض میرفت جلو، یعنی هر یه قدمی که برمیداشت این وقتی چند قدم میرفت که با یه سرعت زیادی اومد و بلا فاصل از کنار کاروان رد شد. کاروان دید اما کاروان اونا رو نمیدیدن، چون با شتاب میگه از کنار کاروان رفتیم و یک ساعته رسیدیم کربلا در حالی که مسیر حدودا 20 روز دیگه تو راه بودن اینا. و یه ما رسیدیم کربلا و اول رفتم جنازه رو دفن کردم که خاطرم جمع بشه، بعدم یه مکانی رو اجاره کردیم و موندیم روزا میرفتیم حرم برمیگشتیم تا کاروان اون بعد 20 روز اومد. آره کاروان خیال میکردن که ما اونجا تو بیابون وایسادیم بالا سر یزدیه که پرستاری او رو بکنیم، اما تا اومدن دیدن که او ما 20 روز اونجا هستیم. وقتی فهمیدن هی از ما پرسیدن چی بوده، ما قصه رو برای بعضی گفتیم. وقتی گفتیم بعضی اینا قبول میکردن بعضی قبول نمیکردن. ما هم دیدیم هی اینا بعضی قبول نمیکنن بعضی میپذیرن، ما هم دیگه هیچی نگفتیم. گفتیم حالا میخوان قبول بکنن میخوان نکنن، لذا دیگه هیچی نگفتیم. و فقط روز عرفه که شد دیدیم که چشمم باز شد و باطن افراد روز عرفه می دیده. روز قبل و بعدش نه، فقط روز عرفه چشمم باز شد. یه وقت دیدم خیلی ها، حالا خیلی بالاخره میگه یه تعدادی بودن که اینا به صورت انسان نبودن، اومده بودن یه سری هم انسان میبینه. سالای بعدم باز همین آیه جعفر میگه هر سال که میادم کربلا دیگه همینطور بود، عرفه میمدم روز عرفه که میشد چشمم باز میشه. اما قصه رو دیگه جایی نقل نکردم تا اینکه یک شب تو منزل همجا اصفهان تو منزل نشسته بودم با خانمم داشتیم شام میخوردیم تو خونه، تابستون بود، یک کسی در به خونه رو زد. اومدم در رو باز کردم، دم یه آقاییست به من گفت که کاراتو بکن بیا امام زمان علیه السلام کاریت دارد. ما فوری کارم نکردیم، ما رو برد تو یکی از مساجد. خیال کردن که آره ما تنها هستیم، تا رفتم دیدم نه آقا نشستن و دورشون هم یه جمعیتی نشسته بودن. آقا رو که دم شناختن، دم همه آقایند که تو راه اومدن نماز یزدیه رو خوندن، دم خودشون هم نشسته بودن. حالا این جمعیت دور آقا رو گرفته بودن، من راه نمی شد. آقا اشاره کرد که بیا جلو، جمعیت راه رو برای ما باز کرده. هم رفتیم خدمتشون، سلام کردیم از اظهار ارادت رو. آقا فرمودن که چرا جریان ما رو نسبت به اون یزدیه چرا برای مردم نقل نمی کنی؟ گفتم آقا من نقل کردم و بعضی ها هی انکار کردن. فرمودن شما نقل بکن تا مردم بدونن ما به زائرین جدمون چه لطفی داریم. گفتم چشم. وقت بعدش دیگه ایشان مجددن داستان رو نقل میکنه برای یکی از آقایون رو و بعد دیگه داستان منتقل میشه تو کتاب و به دست من و شما میرسه. در صورت شما زائرین امام حسین علیه السلام خیلی موقعیت دارید. نوشتن کاروان از خراسان تا فلسطین انشاءالله، حالا فرق گذاشتن کنه جلده میخوان پیش برن، انشاءالله که موفق باشید. فعلا ما دعا میکنیم که هر جا هستید انشاءالله سالم باشید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.